أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. یک مطلبی راجع به بحث‌های گذشته باقی مونده عرض کنم. بحث در این بود که جدال شامل مطلق حلف به خدا میشه یا مختص به قول لا والله و بلا والله. مرحوم آقای خویی فرمود که مختص است جدال به قول لا والله و بلا والله، و صحیحه معاویه ابن عمار که میگه که من اعلم ان الرجل اذا حلف به ثلاثه ایمان ولا ان فی مقام واحد و هو محرم فقد جادل فعليه دم يهريقه و اذ حلف یمینا واحدتا کاذبه فقد جادل و علیه دم. این ولو موضوعش مطلق حلفه، ولی در مقام بیان در صدر این سیه داره الجدال قول الرجل لا والله و بلا والله. این زیلم میتونه توضیح صدر باشه، اطلاق دیگه نداره. وقتی صدر بیگه الجدال قول الرجل لا والله و بلا والله، زیلش میگه وعلم ان الرجل اذا حلف ثلاثا صادقا فقط جادل و علیه دم، خب این ما یصلح للقرینیه داره، یعنی همون حلفی که در صدر صحیحه گفتیم لا والله و بلا والله. خب این زل برای تفصیل بین حلف صادق و کاذب بیان شده، انصاف اینه این اشکال وارده راجع به این صحیحه. اما راجع به صحیح، اما راجع به موثقه ابی بصیر این صدر وجود ندارد. موثقه ابی بصیر اذا حلف الرجل ثلاثه ایمان و هو صادق و هو محرم فعليه دم يهريقه و اذا حلف يمينا واحده كاذبا فعليه دم يهريقه. این دیگه صدری ندارد که بگیم توضیح صدر است. این اقتضا میکنه که هر حرفی ولو لا والله و بلا والله نباشد موجب جدال است. مرحوم آقای خویی فرموده که خب این موثقه ابی بصیر نسبتش با انما الجدال قول الرجل لا والله و بلا والله عموم من وجه. چرا؟ خوب دقت کن. انما الجدال قول الرجل لا والله و بلا والله بالاطلاق میگه غیر از این صیغه کافی نیست، سواء کان حلفا بالله او حلفا بغیر الله. اطلاق داره دیگه، اطلاق مفهوم هست، میگه غیر از لا والله و بلا والله کافی نیست، سواء کان حلفا به تعالی او حلفا بغیره تعالی. صحیح این موثقه ابی بصیرم در خصوص حلف سبار، حلف سبار صادقا میگه علیه دمون یهریقو، کاذبنم یک بار میگه علیه دمون یهریقو. اینم اعم است از این که حلف بالله موئین در موئین صحیح. این موثقه عرض شد خدمتتون که ابی بصیر میگه که حلف بالله ولو به غیر این صیغه لا والله و بلا والله هم اگر بود، این موجب جدال است و حرام است. پس نسبت میشه عموم من وجه. این آقای خویی فرموده. بله؟ انما الجدال قول الرجل لا والله و بلا والله. آقای خویی میگه به اطلاقش درستم میگه دیگه، اگر ظهور در حسن حقیقی پیدا کند، اطلاق هست میگه لا یکفی الحلف بهی تعالی به غیر هذه الصیغه، این اطلاق دیگه، و الا یک فرضش این است که حلف به غیره تعالی. وقت منطوق اذا حلف ثلاثن یک فرضش اینه که بگه لا والله و بلا والله، یک فرضش هم اینه به حلف به لا به غیر این صیغه. از این جهت تعارض با عموم منوج میشه دیگه. خوب دقت کنی، موثقه ابی بصیر به اطلاقش میگه حلف به خدا به غیر صیغه لا والله و بلا والله جدال است، ولی یک موردش اینه که حلف به الله به صیغه لا والله و بلا والله باشه، این که مورد تعارض نیست. پس موثقه ابی بصیر، خوب دقت کنید، نص نیست در این که حلف به خدا به غیر صیغه لا والله و بلا والله جدال است، چون یک موردش حلف به الله به صیغه لا والله و بلا والله است، نسبت به این مورد که تعارضی ندارد. اطلاقش میگه حلف بالله ولو به غیر صیغه لا والله و بلا والله جدال است. دلالت موثقه ابی بصیر بر اینکه حلف به تعالی به غیر صیغه لا والله و بلا والله جدال، دلالت به اطلاق دیگه، به نص که نیست. این اطلاق با اطلاق حصر در انما الجدال قول الرجل لا والله و بلا والله تعارض میکنه. تعارض به عموم و چیه مگه؟ اینه که دو تا خطاب بالاطلاق با هم بجنگن. اینجا هم اینجوره دیگه. خوب دقت کنید، موثقه ابی بصیر یک موردش حلف بالله است به صیغه لا والله و بلا والله، این که مورد تعارض نیست. مورد دیگرش حلف بالله به غیر صیغه لا والله و بلا والله است، که اطلاق موثقه ابی بصیر میگه هذا جدال، این یک اطلاق. اطلاق حصر در انما الجدال قول الرجل لا والله و بلا والله هم میگه غیر از این صیغه کافی نیست، چه حلف به غیر الله باشد چه حلف به الله باشد، اونم میشه اطلاق عصر. دو تا اطلاق ها وقتی با هم میجنگن میشه عموم منوج دیگه. انما الجدال قول الرجل لا والله و بلا والله، یعنی لیس غیره به جدال سواء حلف به غیره تعالی او حلف به تعالی به غیر صیغه لا والله و بلا والله، میشه اطلاق دیگه. این اطلاق با اطلاق موثقه ابی بصیر که میگه اذا حلف ثلاثن فقط جادل صادقا، اذا حلف کاذبا مرتا فقط جادل، که اونم میگه حلف بالله سواء کان به صیغه لا والله و بلا والله او به غیر هذه الصیغه، اونم اطلاق دیگه، تعارض میکنن به عموم من وجه. بعد از تعارض رجوع میکنیم به اصالت البراءه. این فرمایش آقای خویی حالا عرض میکنم در جواب از این فرمایش دو تا مطلب ما میگیم. یک مطلب اینه که لقائل ان یقول، اذا حلف مطلقه. کی گفته انصراف داره به حلف بالله؟ البته خود ما هم قبلا در ذهنمون بود که انصراف داره حلف به حلف بالله، ولی لقائل من یقول که حلف هر قسمی، قسم در حج نخور، ولو قسم به قرآن، ولو قسم به جان دوستت، اطلاق داره. حالا دلیل مخصص آمد گفت اذا قال لعمری و لعمرک فلا بأسه، که ما فهمیدیم که حلف به غیر الله موجب جدال نیست. و این مقید منفصله، نسبت سنجی که می کنن باید بین دوتا خطاب نسبت سنجی کنن، کاری به خطابای دیگه ندارن. وقت اذا حلفه در موثقه وسیر اگه اعم بود از حلف به الله و حلف به غیره تعالی، مفهوم حصر در انما الجدال قول الرجل لا والله و بلا والله میشه اخذ مطلق. این البته به نفع خویه، این منطقه. اشکال ما به اینه که چرا میگید واسه عموم من وجه، با این بیان میشه عموم خاص مطلق. وقت اطلاق عرض شود خدمتتون که حصر مقدم میشه بر این موثقه. یه لحظه اجازه بده. چی؟ نه این که درست نیست، خلاف مبانی اصولیه، همه اصولیون از جمله آیکون. این ربطی به بعید العهد شدید از کفایه، مثل این که تو کفایه تو بحث انقلاب نسبت اول گفت نسب متوافقه درش انقلاب راه ندارد. اگر یک عامی داشتیم اکرم کل عالمن، بعد دو تا مخصص داشت، لا تکرم العالم الشاعر لا تکرم العالم الفاسق، این دو تا خاص در رتبه واحد عام رو تخصیص میزنن. درست نیست که ما بیاییم اول عام را با یکی از این دو خاص، چون مقدم است صدورن یا قطعی و صدور است، جمع کنیم. مثلا بگیم اکرم کل عالم لیس به فاسقن، بعد بگیم نسبتش با اون لا تکرم العالم الشاعر میشه عموم من وجه. چون اگر بشه اکرم کل عالم لیس به فاسق، این اکرم کل عالم عادل سواء کان شاعرا ام لا، اونم میگه لا تکرم العالم الشاعر سواء کان عادلا ام لا، نسبت میشه عموم من وجه دیگه. همه اصولیین اونی که ما یادمونه گفتن این کارا درست نیست، عام در عرض واحد با جمیع مخصصات تخصیص میخوره. نه اینکه اول برید با یکی تخصیص بدنید بعد برید نسبت سنجی کنید بین این عام و بقیه مخصصات. اینجا هم همینطوره. پس میگیم جناب آقای خویی اگر حلف در موثقه وسیر مطلق است، انصراف به حلف بالله ندارد، خب اطلاق حشر انما جدال قول الرجل لا والله و بلا والله میاد تخصیص میزنه این موثقه وسیر رو، مورد افتراق پیدا نمیکنه دیگه موثقه وسیر. خب یعنی ببخشید اطلاق هست مورد افتراق پیدا نمیکنه، اون میشه اخذت مطلق. اطلاق هست انما الجدال قول الرجل لا والله و بلا والله، اطلاق هست دیگه مورد افتراق پیدا نمیکنه، چون الحلف به غیر هذه الصيغه ليس بجدال. اون میگه مطلق حلف جدال است، چون خصوص مطلق دیگه. نه اون سه بار و یک بار که مهم نیست، اون تأثیر نداره در این نسبت سنجی. مفهوم انما الجدال قول الرجل لا والله ولا والله میگه جدال به حلف به این صیغه است، یعنی حلف به غیر این صیغه جدال نیست. چه حلف به لا باشد چه حلف به غیر تعالی، موثقی البسی میگه مطلق حلف جدال است. البته قیدی میزند که همه خطابات مشتمل بر این قید هست که در حلف صادق سه بار، در حلف کاذب یه بار. خب میشه عموم و خصوص مطلق، نه عموم و خصوص منوس. البته نتیجه به نفع خویی میشه، اطلاق هست اخص مطلق میشه و مقدم میشه. ولی اگر ما آمدیم گفتیم که حلفه، همون حرفی که قبلا میزدیم که بعید هم نیست، اشکال اول ما این بود که لقائلن ان یقول، کما اینکه بعضی آقایون مطرح کردن تو بس. اما اشکال دوم اینه که طبق همون جوری که ما استظهار میکردیم سابقا و الان هم به ذهنمون قریب میاد و ظاهر کلام آقای خویی هم هست، اینه که حلف در این روایت منصرف به حلف بالله، نسبت میشه عموم بنوست، قبول قبول. ولی بعد از تعارض چرا رجوع به براءت میکنید؟ عام فوقانی وقتی ما داریم فلا رفث ولا فسوق ولا جدار فی الحج، با وجود عام فوقانی میشه رجوع کرد به براءت؟ این عام فوقانی کش کردیم مهمله، یعنی این اطلاق ندارد، اهمال دارد، اهمالش رو که کشف نکردیم. چرا؟ عقص به قدر متعقنه در تخصیص میکنیم، اون مقدار که قدر متعقنه تخصیص میزنیم، مازادش رو به اطلاق لا جدال فی الحج عمل میکنیم. این مقدمه بر براءته. این خود آقای خویی وقتی در اصول میگفت به عام فوقانی رجوع میکنیم، دیگه لابد عقلا از نظر آقای خویی این کارو میکنن دیگه، ما حداقل اشکال مبنایی که میتونیم بکنیم با آقای خویی. والحل والحل، اینکه اصلا ما معتقدیم انما الجدال قول الرجل لا والله و بلا والله ظهور در حصر حقیقی ندارد، عرفاً ازش استفاده نمیشه که موضوعیت داره. لا بلا، حتی الله موضوعیت داره. اگه بگی خداوند بگیم فایده نداره، چون چرا گفتی خداوند؟ باید گفتی الله. فقط ترک ها اینجا برندن که الله میگن، میگن ما که گفتیم الله دیگه. حصر حقیقی گرفتیشون. تعارض گرفت، تعارض گرفت. خب دقت بفرمایید، یه لحظه توجه بفرمایید. آن تعارض کرد دیگه، مفسر تعارض کرد، مجمل که نیست تعارض کرد. از کجا میفهمیم کناییست؟ هر مقدار که تغییر داده شد به آیه به مقید معتبر فهو و بالله، در مازاد به این اطلاق عرض میکنیم، میگه مطلق حلف بالله، مطلق حلف بالله کافیست. یه نکته هم عرض کنم، اون معتبره ابی بصیر که داشت که والله لعمل النه، والله لعمل النه، که ما گفتیم امام وقتی فرمود که این جدال نیست، چون اراده کرد اکرام برادرش را، این معلوم میشه اگر این آقا اکرام برادرش رو اراده نکرده بود، همین والله لعمل انه میشد جدال. یه مطلبی هست، اینو دیروز باز نکردیم، هم آقای خویی اشاره کردن هم بعضی آقایون دیگه در مرتقا دارن، میگن که اگر دو تا مانع بود برای یک حکمی، آیا لزومی داره هر دو مانع رو بگن؟ آقا یه نمازی خونده، هم حمد و سورش رو مثلا فرض کنید غلط خونده، هم تشهدش رو. میگیم این چه نمازی خوندی؟ آقا اینجور آدم حمد و سوره میخونه؟ حالا بیاییم دلش رو بشکنیم، بگیم اینجوری هم تشهد میخونه، اینجوری هم نمیدونم ذکر سجود و رکوع میگه. این چه لزومی داره؟ یه مانع رو گفتیم بسشه دیگه. معنای این که آدم اکتفا کنه به یک مانع این نیست که اگر این مانع نبود دیگه شما مشکلی نداشتید. شما یه کسی باهاتون مشورت میکنه میگه با فلان دختر ازدواج بکنم، شما چون المستشار و مؤتمن میگی که خانواده با خانوادهشون با فرهنگ شما جور نمیان، خب اونم میگه خیلی ممنون میره. حالا بگی کجا میری واسو، خود دخترم خیلی بدقیافه است، نمیدونم برادرشم معتاده، خب بس دیگه مفتده کردید اون خانواده رو نفعه کارش. خب یه مانع بگو تموم میشه میره. عرفیت نداره که اگر یک مانع گفتن معنیش اینه پس دیگر موانع دیگری نیست. حالا روایت ببینیم چجوره. روایت آمده میگه که محرم به برادر دینی و برادر دینیش گفت والله لعملنه، به خدا قسم من این خدمت را برای تو انجام خواهم داد. امام میفرماد که این اشکالی ندارد، این آقا قصد داشت اکرام برادر دینیش را اکرام کند، برادر دینیش را. جدال در جایی است که در آن معصیت خدا باشد. حالا اگر قصد اکرام برادر دینیش را هم نداشت، یه مشکل دیگه هم بود، اون که چرا نگفت بلا لا ولا 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 نگفت، فقط گفت والله لعملنه. یه مشکل دیگه حالا اونو نگفتم، میگه همه موانع رو همه مشکلات رو باید بگم. خب کدوم مانع اقوا؟ شاید مانع اقوا همین باشه که گفت. نه، کی میگه اون مانع اقواست؟ مانع اقوا از تقوی جدال اینه که یورید و اکرام اخی. حالا ازا لم یورد اکرام اخی، اون وقت میریم سراغ عرصت که شکل این جدال. تالا نگاه ماهوی میکردیم به این مطلب، بعد میریم سراغ شکلش. اول نظر ماهوی میکنن آیون، بعد در این سیاه شکا دعاوی و اینا معمولا اینجوره دیگه، اول باید ماهوی بحث میکنن بعد شکلی دیگه، مهم ماهویست. این که اشکال نده. ببینید من به نظرم جواب عرفی اینه که بپذیریم که اکتفاء به ذکر مانع در احکام قانونیه و شرعیه ظاهرش اینه که اگر این مانع نباشه دیگه مشکلی نیست. یک کسی با فرض کنید خواهر زنش در عده وفات او ازدواج کنه، عرفی ما بیاییم بگیم که آقا هاذا ازدواج باطل لانک تزوجت معها فی عدتها، عرفی نیست که. بله؟ اونم عرفی نیست. برای اینکه میفهمه اگه خواهر زنش نبود اشکال نداشت، با اینکه ازدواج در عده اشکال داره. اینجا عرفن هر دو رو میگن، هر دو رو میگن. این عرفیش اینه. الان این آقایی که گفت والله لعملنه، بهش میگید آقا اشکالی ندارد، شما قصد اکرام برادرت رو داشتی، خب عرف اینجور میفهمه، یعنی میگه اگر من قصد اکرام برادرم رو نداشتم این ولال عمل انه ایراد داشت، این جدال بود. دور عرفیش اینه دیگه. حالا در امور تکوینیه، اونایی که مقام کشف یک واقعه، بله همه ادله رو نمیگن. انسان برای اثبات امامت امیرالمومنین الفین علامه علی رو که نمیگه، همیشه یه دلیل میگه، دو دلیل میگه، اونا مقام اثباته. اما علل ثبوتیه احکام، علل ثبوتی احکام، شما این علت رو بگی و علت دیگر رو نگی، ظاهرش این علت دیگه نیست، ولذا تعلیل مفهوم داره. ولذا این بیان شما رو اگر بگن تعلیل مفهوم نداره. لا تأکل الرمان لأنه حامض. حالا اگر حامض هم نبود شاید یه مشکل دیگه ای داشت، نگفت، اینو گفتن. همونجا هم این بیان میاد دیگه. خب درست نیست، میاد که درست نیست، نه آقای خویی قبول داره نه صاحب مرتقا قبول داره. ظاهر فرق است بین بیان ادله اثباتیه، ولی یه دلیل میارن بقیه رو نمیگن، لزومی نداره همه ادله رو بگن. اما علل ثبوتیه در احکام یکیشو بگی که مورد افتراء دارد، خب اینو بگی نگی علت دیگر رو، عرف استثار میکنه. اگه علت نباشه پس حکمم نیست، ظهور عرفی اینه و انصافا نمیشه مناقشه کرد در این ظهور عرفی. یقع الکلام فی موارد استثناء از حرمت جدال، اولین مورد اینه که ضرورت احقاق حق یا ابطال باطل باشه. اجازه بدید بابا، این که قضیه از عمل خارجی خودش خبر میده، یعنی شد ادله اثبات. چرا من پشت سر اون نماز نمیخونم؟ ادله اثبات دیگه. حکم شرعی رو بگو، میگه لا تصل خلف فلان. بابا مرجع تقلید میگه لا تصل خلف فلان لأن قراءته باطله. خب این امروز قراءتش رو درست میکنه، فردا میاد حرفا چیه؟ ظهور عرفیش اینه که وقتی این علت نبود این حکمم نیست. وقتی میگه شما که گفتی ولال عمل انهو، شما جدال نکردی چون قصدت اکرام برادرته، یعنی اگه این قصد رو نداشتین جدال بود. انما با لفظ انما وقتی میگن، این ظاهرش اینه که فقط مشکل اینه. خب راجع به ضرورت احقاق حق یا ابطال باطل، خب ما که اول گفتیم مثلا این که آقای خویی گفته فرض نداره. مگه میشه آدم فقط بلا والله ولا والله رو حرام بدونه بعدم بگه آقا اگه مستر شدی؟ کی مستر میشه مثلا در احقاق حق و ابطال باطل بگه بلا والله ولا والله؟ خب بگو به جای بلا والله بگو اجل والله. حالا این مناقشه، حالا باشه، قبوله، قبول داریم ما که قبول. حالا فرض بکنید یک فرض اینجوری که استراد داره به همین جمله لا والله و بلا والله. خیلی ما حرفمون اینه، شما دو جور استدلال کردید، یکی به قاعده لا ضرر، یکی به انما یرید و به ذالک اکرام اخی انما ذالک فی ما کان لله فیه معصیه. اول از این استدلال دومتون که لا ینقض العجب من شروع کنیم، بعد بریم سراغ قاعده لا ضرر. آی خوی رضوان الله علیک، مگه شما چند جلسه قبل نفرمودی معنای این روایت اینه که جدالی، این جدال اشکال ندار، این جدال نیست. جدال آن است که عصیان خدا باشد. بعد گفتیم مقصود این نیست که مورد جدال عصیان خدا باشد، مقصود این است که اونی جدال است که منهی عنه در حج است، و این منهی عنه در حج نیست که انسان بگوید والله لعملنه در مقام انشاء. اینجور گفتید انما ذلک فیما کان لله فی معصیه، یعنی حلف اخباری که جدال محرمه در حج است. اینجوری معنا کردید. خب اطلاق انما الجدال قول الرجل لا والله و بلا والله میگه هر حلف اخباری در حج جدال محرم است، ولو در مقام احقاق حق یا ابطال باطل. شما الان این صحبت ها رو که می کنید از بیان قبلیتون غفلت کردید، حالا دارید اینجوری معنا میکنید این روایت رو که میگید جدال محرم در مورد عصیان خداست، بعد میگید احقاق حق که عصیان خدا نیست. خب اگه اینجوریه، بحث علمی هم که عصیان خدا نیست. آقا داره اشتباه میکنه، میگه که مثلا فرض کنید که فلان مسئله، داره اشتباه میگه. من میگم لا والله لیس کما تقول. خب اینم عصیان خداست؟ ارشاد جاهل واجب نیست؟ اگه اینجوری معنا بکنید که میشه همون عرض قبلی ما که میگفتیم ظاهر این روایت این است که در مورد عصیان خدا فقط جدال حرام است، بعد معارض میگرفتیم با روایت های دیگه. با مبنای شما نمیشه اینجور تصریح کردن. شما میگفتید این روایت معنیش اینه که این حلف انشائی جدال نیست، این جدال در جایی است که مصداق عصیان خدا باشد، یعنی حلف اخباری. اونی که عصیان خداست به عنوان این که جدال فی الحج است، نه اینکه چون موردش فی حد ذات عصیان است. خب اطلاق دلیل میگه حلف اخباری مطلقا حرام است در حج دیگه. الجدال قول الرجل لا والله و بلا والله که تغییر نخورده الا فی احقاق حق او ابطال باطل. پس این استدلال شما ناتمام، اما استدلال شما به قاعده لا ضرر اولا اخص از مدعاست. چرا؟ برای اینکه من چه بسا دفع ضرر از خودم نمی کنم. من به عنوان شاهد آمدم دادگاه، میخوام ضرر رو از برادر دینیم دفع کنم. خب عرض شد خدمتتون که این چه ربطی داره به من؟ خود شما در کتاب و نکاح تفریح میکنید، میگید اگر مریضی متضرر میشه که نره بخشی را که حرام از کشفش به پزشک نشون نده و پزشک معاینش نکنه متضرر میشه. شما خودتون فرمودید، خب جواز کشف عورت اثبات میشه با لازرش. این آقا یا این خانم میتونه جسدش رو که حرام از کشفش بره پیش پزشک کشف بکنه، اما پزشک نمیتونه با قاعده لازرر نگاه بکنه. چرا؟ برای اینکه آقای پزشک مگه این حکم برای تو ضرری است؟ حرمت نظر؟ میگه نه چه ضرری، کجاش ضرریه؟ خدای خویی فرموده با لازرر نمیشه جواز نظر طبیب رو اثبات کرد. فقط میگه دلیل خاص داریم. روایت آمده، در روایت فرموده که در حال اضطرار اشکال نداره که طبیب نگاه کنه. اضطرار مریض ان اضطرت الیه، اگر این مریض زن مضطر بشود به رجوع به این پزشک مرد اشکالی ندارد. دلیل خاص داریم و الا با لازره رو لا حرج و ما من محرم الا وقد احله الله لمن اضطر الیه، نمیشه حلال کرد نظر طبیب رو. خدای خویی صریحا این مطلب رو بیان کرده، جلد 32 موسوعه صفحه 61. ولذا ایشون میفرماد دلیل خاص داریم. میدونی ثمرش چیه؟ ثمرش اینه که گاهی طرف مریض نیست. یک زنیست میگه من حامله شدم، بچه شیرخوارم دارم، حالا حامله شدم، واقعا بر من حرجیه نگهداری این بچه، یا بر بهانه ای بالاخره میگه بر من حرجیست. آقای سیستانی فرموده که اگر ولوج روح نشده باشه اب نداره، برو دکتر، حرج شدید اگه داره قبل از ولوج روح برو دکتر تقاضا کن که اسقاط کنه جنین رو، جایز از باب لاحرج. بعد از ولوج روح اشکال، احتیاط واجب بکنه ایشون، قبل از ولوج روح فتوا میده به جواز. حالا حرج ولو در آینده پیش میاد، میگه این بچه رفتیم سونوگرافی گفتن معلوله و من میدانم که بعدا به حرج خواهم افتاد از نگهداری این بچه، یا الان دچار قلق نفسی و نگرانی شدیدم که خود این نگرانی شدید برای من حرج داره که خدایا این بچه بزرگ بشه چجور نگهداریش کنم، با این کمپولی، با این مشکلات، بالاخره حرج نفسی درست بشه، یا حرج تکوینی فعلی یا استقبالی، فهم میکنه به شرط علم به حرج ها. ایشون میگه بالا حرج میشه اسقاط کرد. خب میره پیش دکتر. مرحومای تبریزی میفرمود که دکتر نمیتونه آمپول بزنه به این خانم. به دکتر میگن شما چه کاری؟ میگه آخه بر این زن حرجی است حفظ این جنین. میگن آی دکتر بر تو که حرجی نیست، تو چه کاری؟ بر تو حرام است اسقاط جنین، هیچ حکم بر تو حرجی نیست. آی سیستانی فرموده نه دیگه، حالا که بر زن جائز شد اسقاط جنین به خاطر لا حرج لا ضرر اضطرار، بر دکتر هم جائز کمک کردن او و بالاتر از کمک، اصلا جائز مباشرت. آقای تبریزی میفرمون نه، زنه آمپولو بگیره خودش بزنه به خودش، بره دارو بگیره از داروخانه بخوره، بچهه تلف بشه، بعد خب بچه تلف شد دکتر میگه که حالا نوبت ماست که این بچه رو از سیکم در بیاریم، ما از بین اجهال جنین نکردیم. ولی آی سیستانی نه، میگه خود دکتر بیاد عمل کنه، خودش اصلا آمپول بزنه، این جنین رو خود دکتر نابود کنه، به خاطر اینکه بر مادر حرجی بر دکترم جائزه این کار. بله؟ مثلا چی؟ بله دیگه، بله دیگه، در مقام معالجه دلیل خاص داریم، در مقام معالجه همه میگن. مثالایی زدم که مقام معالجه نیست، روایت دیگه شامل نمیشه، چون روایت در مورد معالجه است. روایت اینه، صحیحه ابی حمزه سومالی عن ابی جعفر علیه السلام، سألته عن المرأة المسلمة یصیبها البلاء فی جسدها اما کسر و اما جرح فی مکان لا یصلح النظر الیه، یکون الرجل ارفق بعلاجه من النساء ایصلح له النظر الیها؟ قال اذا اضطرت الیه فلیعالجها انشاء است. این در مقام علاجه، که اگه مضطر باشه این زن به رجوع به این مرد، در مقام علاج این مرد هم میتونه نظر بکنه. این مثال هایی که من زدم موردی است که مقام علاج نیست، علاج بیماری نیست. آقا اما کسرون او جرحون، آیا نباید تو این مورد فرموده در مقام علاج بیماری فرموده رجوع کنه؟ اما جایی که علاج بیماری نیست باید علل قاعده حرف بزنیم. علل قاعده که حرف بزنیم، خب آی خویی و آی تبریزی قدس سرهما فرمودن لا ضرر لا حرج رفع مستر رو الی، این خانم را میگه خب بر تو حرجیست که اسقاط جنین نکنی، خب لاحرج از تو برمیداره. اما آقای دکتر، خانم دکتر، تو دیگه چرا؟ لاحرج که نمیتونه مشکل تو را حل کنه، تو که مشکل خاصی نداری، تو باید میخوای پول بگیری، خب برو از یه همه آدم دیگه از پول بگیر. خب انصافا اشکال قوی به نظر میرسه. حالا آقای سیستانی چجوری فرمودن که اگر بر این زن حرجیست حفظ جنین و جائز میشه برش اسقاط جنین، بر پزشکم جائز میشه که او مباشرت بکنه، اسقاط جنین بکنه، نظر بکنه به عورت این زن، لمس کنه عورت این زن را. خب چرا؟ روشن نیست فرمایش آقای سیستانی برامون؟ ما من محرم الا وقد احله الله لمن اضطر الی لا لغیر من اضطر الی. مگه علم غیب داری خصوصیت داره یا نداره؟ آقا دلیل، اگه اجازه بدید فکر کنید و حرف بزنید، اگر دلیل خاص بود، دلیل خاص میومد میگفت جایز است بر این زن کشف عورت لدد طبیب، دلالت اقتضا پیدا میکرد که بر طبیبم جایز است نظر. دلیل خاص میگفت بر این زن جایز است اسقاط جنین، به دلالت اقتضا بر طبیبم میگفت جایز است بر تو این کار، چون توقف داره عادتا بر اینکه تو این کار را بکنی. اما دلالت اقتضا در اطلاقات منعقد نمیشه، دلالت اقتضا در اطلاقات منعقد نمیشه. خب ولذا اشکال ما با آقای خویی اینه که جناب آقای خویی در ما نهنفی هم گاهی احقاق حق غیر توقف داره بر جدال این محرم. من به حرج نمیافتم، من متضرر نمیشم اگر جدال نکنم، دیگری متضرر میشه، چه ربطی به من داره؟ تأمل بفرمایید انشاءالله تا روز شنبه.